کنید آغاز این راه رهایی نقطه آخر. حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا، دارم حس میکنم نور رو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر روشنی ها رو، قبار از چهره میگیرم، میخوام زیبا بشم از نو. یارم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من. دارم حس میکنم نور رو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه امروز ضربان. تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. اما امروز در برنامه ضربان در مورد یکی از بیماری های شایع و در عین حال بسیار آزاردهنده و مشکل آفرین برای افراد صحبت می کنیم، سردرد. او هم سردردهای میگرنی. می دانیم که انسان ها اکثرا تجربه سردرد را در زندگیشان دارن و یکی از بدترین سردردها سردردهای میگرنی است که به نسبت شایع هست و جزء سردردهای اولیه بشر است. یعنی کدام زمینه و مشکل دیگه وجود نداره، بلکه بعد از سردردهای تنشی که شایع ترین نوع سردرد هست، دومین نوع سردرد در میان انسان ها محسوب میشه که متاسفانه اونایی که این سردرد ها را دارن در زندگیشان مشکلات و گرفتاری های زیادی دارن و چون که تکرار شونده هم هست، بعضی ها واقعا زندگیشان با شروع این سردرد ها مختل شده و از کار زندگی میفتن. ای که این سردرد ها چگونه ایجاد میشن، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و شروع کننده این سردرد ها چیست، چه عواملی باعث شدت و زیاد شدن سردردهای میگرنی میشه و چه چیزهایی سبب کم شدن و کنترل اونا میشه و چه اقداماتی باید برای معالجه و درمانش انجام شود، چه کارهایی باید برای پیشگیری و کنترلش صورت میگیره، همه این سوالات و مباحث را با کارشناس گرانقدر امروز برنامه جناب دکتر فرزاد اشرافی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب در میان میگذاریم. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید و معلومات کافی و ضروری را در رابطه با سردردهای میگرنی به دست بیارین تا برای خودتان یا دیگران مفید فایده باشی. پس ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما باد آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید و در اختیار شنوندگان خوب برنامه زربان. با توجه به رشته تخصصی شما آقای دکتر، طبیعتاً با بیمارانی که سردرد دارن خیلی مواجه میشید. در چنین مواقعی چه چیزهایی برای شما مطرح میشه و چه موارد و عواملی را مد نظر قرار میدین؟
همونطور که مستثنا هستید، سردرد جزء 10 علت مراجعه به پزشکان در کلینیکای پزشکان عمومی هستش و جزء 6 علت مرخصی پزشکی به خاطر ناتوانی که ایجاد میکنه. یعنی اگر 6 بیماری شایع به این 6 بیماری هستش که به علل مختلفی نمیتونن دقیق بیماران به محل کارشون مراجعه کنن،
بله،
و میشه گفتش که 1/2 افراد تو عمرشون یک بار سردرد رو تجربه میکنن. بنابراین سردرد خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه درد ناحیه سر که در رأس بدنه، حال جایی که مغز قرار داره، شاید از جاهای دیگه خیلی برای بیماران یا افراد مهمتر باشه و بهش خیلی توجه بکنن. ما اگه بخوایم یه تعویض کوچیکی خدمتتون عرض کنم، سر دو فرمه از نقطه نظر تقسیم بندی علت. یه سردرد اولیه داریم، یه سردرد ثانویه داریم. سردرد اولیه سردردهایی هستش که مربوط به خود در حقیقت اجزا و نواحی خود مغزه. حالا این شامل عروق میشه، شامل عضلات میشه و شامل اعصابی که داخل مغز هست. جالبه بدونیم که خود بافت مغز نسبت به درد حسی نداره. یعنی شما اگه بافت مغز رو یک ما چون بعض از جراحی ها هستش که بیمار بیدار هست و قسمتی از مغز رو باز میکنیم، اینو من توضیح بدم، اگر اون ناحیه از مغز رو ما تحریک کنیم و بیماریز بیدار باشه، درد احساس نمیکنه. درد سر به خاطر درگیری اعصاب داخل سر، عروق و پرده های مغز هستش. علل سردرد اولیه میگرن هست، سردرد تنشنی یا تنشی و سردرد خوشه یا کلاستر.
بله،
این از علل سردرد اولیه هستش. یه سری علل هستش که علل سردرد ثانویه بهش میگن. اینجاست که حالا جواب سوالتون رو خواهم داد که به چه چیزایی باید دقت کنیم. سردرد ثانویه به هر علتی که به مغز آسیبی وارد بشه، برای مثال ضربه به مغز، تومورهای مغزی، عفونت‌های مغزی، خونریزی های ایسکمی یا سکته مغزی،
بله،
یا اینکه دردایی که در نواحی جمجمه هست مثل دندان درد باشه، مثل در حقیقت آبسیاگ یا گلاکوم که به بیماری چشمی هستش، یا اینکه مسمومیت بعضی از داروها یا مسمومیت با گاز مثل گاز مونوکسید کربن، اینا سردرد میده. عفونت های خود مغز یا عفونت های سیستمیک مثل آنفولانزا، اینا سردرد میده. بنابراین این سردردهای هستش که باید بهش توجه کنیم.
بله،
من حالا میتونم علل، یعنی مواردی که خیلی مهمه و تاثیر برداری نیازه، من اگر نیاز اینجا بگم یا در تشخیص میگیره ما میتونیم تقویندی کنیم که چه موارد نیاز به تصویر برداری هست.
پس با توجه به توضیحات شما دکتر، اولی که سردرد جز امراض بسیار شایع هست و دومی که وقتی کسی سردرد داره شرح حال و تعریفی که بیمار از سردرد خودش ارائه میکنه بسیار کمک کننده است برای دکتر معالج. خب آی دکتر، چون امروز اعلام کردیم که راجع به سردردهای میگرنی میخوایم صحبت بکنیم، لطف بکنید شما هم بحث خودتان را در این زمینه شروع بکنید که سردرد میگرنی چه سردردی هست؟
این سردرد یه سردرد خیلی شایعی هست. بعد از سردرد تنشی یا تنشن دومی علتش سردرد اولی است و خیلی موارد با سردردهای ناشی از سینوزیت یا سردرد دور چشم اشتباه میشه، یعنی خیلی موارد تشخیص داده نمیشه. سردردی که تو خانوم ها بیشتر از آقایونه، در سن بالا 18% در خانوم ها هستش و 6% آقایون مبتلا به سردرد میگرنی هستن. بنابراین از هر 100 نفر 6 آقا و از هر 100 نفر 18 خانوم میتونه سردرد میگرنی داشته باشه. این سردرد خیلی نظر ژنتیکی خیلی مهمه. 70% افراد با میگرن که از اقوامشون دچار سردرد میگرنی هستن و بنابراین خیلی سابقه فامیلی اهمیت داره. یکی از سوالایی که ما میکنیم که افرادی با سردرد میایم، سابقه وجود سردرد در اقوام درجه یک هستش. این سردرد یه سردردیه که فرمش ضربان داره، مثل نبضه. در بیشتر موارد میتونه یک طرفه باشه، یعنی 80% موارد سردرد یک طرفه است، یک قسمت از سر رو میگیره، نیمه سر رو میگیره. در 20% موارد میتونه تمام سر درگیر بشه، همونطور که گفتم که فرم کیفیتش ضربان داره. با یه سری علائم همراه میتونه سردرد میگیرنی میتونه از ناحیه پیشانی شروع بشه و تا پشت سر، و یکی از علل سردردهای پشت سر هم میتونه میگرن باشه، در جلوی پیشانی و میتونه حوالی چشم باشه. اما اگر در ناحیه چشم باشه و دور کاسه چشم باشه، خیلی باید دقت کنیم که سردرد خوشه‌ای یا کلاستر. حالا اگر زمان باشه یه توضیح کوچیکی خدمتتون عرض میکنم.
بله.
این سردرد سردردیه که میتونه با تهوع استفراغ همراه باشه یا با تهوع معمولی باشه که بیمار ذکر میکنه وقتی من وقت تهوع دارم و حالت استفراغ پیدا میکنم چه سردردم تخفیف پیدا کنه. یه سری موارد باعث بدتر شدن سردرد میگرنیه. برای این مثال فعالیت، یعنی در زمان حمله اگر طرف فعالیت یا ورزش کنه سردرد بدتر میشه. با نور یا صدا بدتر میشه سردرد. یعنی کسی که مراجعه میکنه میگه من وقتی که تو سردرد دارم واسم ترجیح میدم که تو یک اتاق تاریک استراحت کنم، یا صدا نباشه، یا بوی عطر یا اتکلان یا سیگار بهم نخوره بدتر میشه، حالم بد میشه. اینم علائم همراه سردرد میگرنیه. فقط سردرد یک طرفه با کیفیت ضربان همراه با علائم خاصی مثل تهوع، ترس از نور یا صدا و یا بو.
بله.
این مشخصات سردرد میگرنی. ما یه تقسیم بندی داریم از نظر برای سردرد میگرنی. حالا من مختصرشو میگم. یه خورده از نظر علمی یک تقسیم بندی خیلی بزرگه. من دو تا سردرد میگرنی که یک فرم کلاسیک یا سردرد با اورا یا علائم عصبی و یک فرم سردرد معمولی یا کامون میگرن هستش.
بله.
در بعضی از موارد هست که سردردهای میگرن با یه علائم عصبی خودشو نشون میده. برای مثال که شایع‌ترین فرمش هست، با علائم چشمی خودشو بروز میده، بهش میگن اورای چشمی. جوریه بیمار میاد ذکر میکنه میگه من جلوی چشمم یه حالت تاری و کاهش بینایی پیدا میکنم و یه نقاط به صورت رنگی به صورت زیگزاگ جلوی چشمم میاد، جلوی یک چشمم میاد یا جلوی جفت چشمم میاد. بعد از 20 دقیقه این تاری دیدم بهتر میشه و سردرد شدیدی شروع میکنه.
بله.
در حقیقت اسپاسم عروق، چون مکانیسم سردرد میگرنی در حقیقت یک اسپاسم عروق هستش در ابتدا که علائم عصبی میده و بعد اتساع عروق هستش که باعث ایجاد سردرد میشه. برای همین درمانش هم بر اساس داروهایی که روی عروق اثر داره کاربرد داره.
بله.
پس اولین علائم عصبی که با میگرن میتونیم ببینیم قبل از سردرد میگرن کلاسیک یا با اورا علائم چشمیه. بعد از این موارد علائم به صورت حسی خودشون نشون میدن، یعنی بیمار ذکر میکنه که من یک طرف صورتم یا یک دستم حدوداً یه 15 دقیقه 20 دقیقه گزگز مورمور میکنه، بعد سردرد پیدا میکنن. این خیلی مهمه. خیلی موارد هستش که بیمار خیلی ناراحت و به صورت هیجانی و مضطرب مراجعه میکنه به خاطر این علائم. تو فکر میکنه نکنه این علائم سکته من.
البته های دکتر این خیلی مهم هست، چون ما معمولا روی این نکته تاکید داریم که اگر علائمی مثل بی‌حسی و مرمور و گزگز و سوزن سوزن شدن در یک طرف صورت و روی ما و چشمهای ما یا دست و پا و بدن ما با وجود بیه، حتما باید جدی بگیریم، چون ممکنه که واقعا ابتدای یک حمله عصبی و سکته مغزی باشه. با همین خاطر اگر این موارد را بیشتر بر ما توضیح بدین بسیار ضرور خواهد بود، که در سردردهای میگرنی ممکنه گاهی این حالات حسی را داشته باشیم. خیلی دوست داریم ای دکتر این بحث را از زبان شما بشنویم، اما خب از اتاق فرمان اشاره میکنن که استراحت کوتاهی داشته باشیم. سری به اتاق فرمان بزنم ای دکتر، برگردیم این بحث مهم را از زبان شما بشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین میتواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می‌شود. 3 تا 5 روز طول می‌کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می‌یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفولانزا و شرایط جسمی مشابه آنفولانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه‌ها، بیماری‌های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان و عفونت‌های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می‌شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می‌باشد، ممکن است گونه‌هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت‌های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می‌کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می‌دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد، نه خیلی گرم، نه خیلی سرد. در صورت امکان پنجره ای را برای تهویه باز کنید، اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه‌های سبک‌تر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس‌های خود را به طور مرتب عوض کنید.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج جناب دکتر فرزاد اشرافی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، در مورد سردردهای میگرنی صحبت شد. انواع سردردهای شایع در انسانها، ویژگی و خصوصیات سردردهای میگرنی و علائم همراه با سردردهای میگرنی بیان شد و رسیدیم به اینکه گاهی ممکن است سردردهای میگرنی با علائمی چون گزگز و مورمور شدن صورت و یک طرف روی ما باشه، با تغییرات در دید و بینایی در یک طرف باشه و سوزن شدن در یک طرف بدن را داشته باشیم که گفتیم ممکنه باعث اشتباه با دیگر امراض خطرناک باشه. لذا از آقای دکتر خواهش کردیم که در این رابطه معلومات و توضیحات کاملتری را بر ما و شنوندگان عزیز ارائه بکنند. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که این بحث را از زبان شما بشنویم.
دقیقا. ببینید این علائمی که در یک فرد جوان میاد با یک فرد میانسال یا مسن با عوامل خطر خیلی اهمیت داره. برای ما این شرح حال برای ما خیلی اهمیت داره. اگر یک فرد با سن بالا، یک آقایی با سابقه قند خون بالا، چربی یا فشار خون، مشکل قلبی، با یک علائم چشمی خودشو نشون بده به عنوان یک پیش زمینه سکته،
بله،
اما علائمش رو یک پزشک مغز و اعصاب میتونه تشخیص بده. علائم چشمی میگرن اولا که موقت مدت 20 دقیقه است و به صورت علائم مثبت، به صورت زیگزاگ یا برفک، یعنی یک بهش میگیم پوزیتیو، علامت مثبت ما بهش میگیم، ببخشید من حالا اصطلاح لاتین به کار بردم. اما کسایی که در حقیقت سکته هایی دارن، پیش زمینه سکته دارن، اختلال دیدشون به مدت 5 دقیقه است و به صورت تاری دید گذراست. بازم تاکید میکنم سن بیمار، عوامل خطر و فرم شروعش خیلی اهمیت داره.
بله.
و نکته مهم اینه که حالا خوشبختانه بعضی موارد میگرن ها با اورا بدون سردرده، باز اینجا تشخیص خیلی سخت میشه. بعد یک پزشک، یعنی بیمار میاد میگه که من بعضی موقع چشم مثلا جلوی چشم مثلا جرقه میزنه، بعد مثلا 5 دقیقه بعد خوب میشم. خب خیلی تشخیص برای تو ذهن یک پزشک هست، شاید اگر به دنبالش سردرد نداشته باشه بعد به فکر خطر کندگی شبکیه باشیم، به فکر خونریزی ویتروس باشیم داخل چشم که همکار متخصص چشم نظر میدن، به دنبال تشنجات بینایی باشیم و یا به دنبال سکته مغزی یا شروع سکته مغزی باشیم. بنابراین این خیلی مهمه که یک پزشک بتونه تشخیص بده. مهم اینه که سردرد در حقیقت به دنبالش داره و تکرار شونده است.
بله.
به هر حال بیماری که اگر با یه سابقه فامیلی میگرن باشه و این علائم واسش ظاهر شده باشه، برای ما تشخیصش خیلی سخت نیست، اما در بعضی از موارد نیازه که ما یه تصویربرداری از مغز انجام بدیم، نیازه که یک نوار مغز بگیریم، نیازه که یه اکو قلب بیمار انجام بده. باز تاکید میکنم سابقه فامیلی سردرد، سابقه سن شروع سردرد که بعداً ذکر میکنیم و عوامل خطر در میگرن با اورا خیلی اهمیت داره، چون بعضی موارد به صورت بی‌حسی و ضعف دست هم میتونه خودش رو نشون بده. بعضی از موارد سردردهای میگرنی به صورت، حالا یه اصطلاح لاتین داره من نمیگم، به صورت درگیری ساقه مغز خودش رو نشون میده، سرگیجی، دوبینی، عدم تعادل، اینجا واقعا خیلی سخت میشه، اونم تو سن پایین هستش، این هم خیلی اهمیت داره. بعضی موقع میگرن چشمی داریم به صورت فلج اعصاب چشم، به صورت افتادگی پلک، اختلال در حرکات چشم داریم، بهش میگیم افتالموپلژیک میگرن، یا میتونن سردرد باشه، یا اینکه میگرن شبکیه بهش میگن رتینال میگرن که اونم میتونه با تاری دید خودشو نشون بده.
بله.
اینا در حقیقت تقویندی های میگرنی که خیلی شایع نیست، خیلی فوق تخصصیه، من وارد این جزئیات نمیشم، اما از نقطه نظر در حقیقت توجه به بعضی از موارد تو گیرن با علائم عصبی خیلی مهمه که هر دارویی نباید مصرف کنن. مثلا داروی هورمونی نباید مصرف کنن، سیگار نباید، چون خود این سردردهای میگرنی در افراد با سن بالا، سابقه مصرف سیگار، سابقه مصرف قرصهای هورمونی جلوگیری، اینا خطر سکته مغزی ایجاد میکنه. این از نقطه نظر سردردهای میگرنی با علائم عصبی هستش. علائمی که خدمتون گفتم 70-80% تهوع دارن، 50% استفراغ میتونن داشته باشن. علائم همراهی که با سردرد میگرنی باشه میتونه قرمزی چشم ایجاد کنه، میتونه حالت درد روی عضلات صورت ایجاد بکنه، میتونه همراه با افزایش ضربان قلب یا کاهش ضربان قلب باشه، یا میتونه همراه با افزایش فشار خون یا کاهش فشار خون در زمان دقیق سردرد برای بیمار ایجاد بشه.
سپاسگزاریم از جناب دکتر اشرافی، کارشناس امروز برنامه ضربان، و تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده. بحث امروز ما در ارتباط با سردردهای میگرنی بود که شایع هم هست و البته وقتی ایجاد میشه میتونه که اختلال در زندگی آدم ها ایجاد بکنه. این بحث همچنان ادامه داره. قبل از خداحافظی دعوت میکنم که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین وارد ای سایت شوین، از بخش برنامه ها برنامه ضربان را انتخاب بکنین و صحبت های کارشناسان برنامه را مجددن بشنوید. مجددن سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا در این سرای آزمون و ابتلا درمان باش، تا دل از ایمان و تو پر کنیم و توش از عمل نیک برگیریم، و در آن دمادم حساب یاورمان باش تا از عذابت برهیم و بر رحمتت برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور همراه هستین و این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه خدمت شما هست که امیدواریم پیام بفرستین و ما را در بهتر شدن برنامه کمک کنین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات.
زیستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمایند خداوند قرآنی را نازل فرمود که پیروی از آن به رضای الهی می رساند و گوش سپردن به آن نجات می بخشد.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه رب است. این کلمه از آغازین آیات قرآن الحمدلله رب العالمین تا آخرین آیات قرآن قل اعوذ برب الناس به کار رفته است. کلمه رب 977 بار در قرآن کریم تکرار شده است. رب در لغت به معنای مربی، پرورش دهنده، تربیت کننده و پروردگار است. در کلام الهی در بسیاری از موارد این کلمه با ضمایر متصل آمده، مانند ربی، پروردگار من یا پروردگارم در آیه 39 سوره ابراهیم.
این ربی لسمیع الدعاء.
ربک، پروردگار تو یا پروردگارت، در آیه 2 سوره کوثر.
فصلی لربک وانحر.
ربه، پروردگار او یا پروردگارش، در آیه 46 سوره رحمان.
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
ربنا، پروردگار ما یا پروردگارمان، در آیه 10 سوره انسان.
اننا نخاف من ربنا.
ربکم، پروردگار شما یا پروردگارتان، در آیه 21 سوره بقره.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم.
و ربهم به معنای پروردگار آنها یا پروردگارشان در آیه 5 سوره بقره و 5 سوره لقمان.
اولئک علی هدى من ربهم.
الله 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 سبحان الله 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 الله
عزیزان، خداوند متعال نام شریفش الله است، ولی دوست دارد که بندگانش در دعا و نیایش به درگاهش او را با عنوان رب بخوانند. بنابراین تقریبا تمام دعاهای انبیا و اولیا در قرآن کریم با عبارت رب یا ربنا آغاز می شود، مثل آیه 40 سوره ابراهیم.
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.
پروردگارا، مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز چنین فرما. پروردگارا، دعای مرا بپذیر. دوستان عزیز، ممنونم از این که در این بخش از برنامه همراه ما بودید.
خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه مزمل که 73 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره از سوره های مکی قرآن است که در جزء 29 جای گرفته است. مزمل و مدثر و کسی گفته می شود که رو اندازه بر روی خود انداخته و خوابیده است. بعضی از مردم به غلط نام این دو سوره را بدون تشدید حرف دوم می گویند، یعنی به جای مزمل می گویند مزمل و به جای مدثر می گویند مدثر.
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوب المزمل قم الليل الا قليلا.
دوستان عزیز، از آیات مشهور سوره مبارکه مزمل آیه 4 است که به پیامبر گرامی اسلام دستور می دهد قرآن را به روش ترتیل بخواند. حضرت علی علیه السلام در توضیح عملی ترتیل فرمودند حفظ الوقوف و اداء الحروف، یعنی در جاهای درست وقف کنید و حروف عربی را درست ادا نمایید. عبدالله ابن سلیمان می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد سخن خداوند متعال که می فرماید و رتل القرآن ترتیلا پرسیدم. حضرت فرمودند امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند ترتیل یعنی قرآن را به بهترین شکل بیان و آشکار ساز. آن را نمانند پراکندگی ریگ و شن بخوان و نه به آن سرعت که شعر را می خوانند، بلکه با وسیله آن دلهای سخت خود را بترسانید و هدف شما از تلاوت قرآن این نباشد که سوره ای را به پایان برسانید. در آیات آغازین سوره مبارکه مزمل خداوند پیامبرش را و قیام شبانه برای عبادت و تلاوت قرآن دعوت می کند و برای آمادگی پذیرش یک وظیفه سنگین ایشان را به ذکر الهی، وارستگی از همه و وابستگی به خود و نیز صبر و شکیبایی و مدارا با مخالفان دعوت می کند. امام علی علیه السلام می فرمایند خداوند و پیامبرش درباره ساعتهای بیدار شدن در شب اختیار داد و آن را به نظر خود ایشان واگذار کرد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و گروه از مؤمنان با او همه شب را به عبادت برمی‌خواستند تا اینکه خداوند با نازل کردن آیات آخر سوره مبارکه مزمل و آنها تخفیف داد.
این ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و
قرآن. دوستان عزیز، جمله مشهور فقر او ما تیسر من القرآن، یعنی هر چقدر برایتان میسر از قرآن بخوانید، در آیه پایانی سوره مبارکه مزمل یعنی آیه 20 آمده و با جمله فقر او ما تیسر من بر آن تاکید شده است.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در ادامه برنامه در وادی نور با شأن نزول آیات 69 و 70 سوره نساء آشنا میشیم.
داستان آیات.
ثوبان یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله بود که نسبت به آن حضرت محبت و علاقه شدیدی داشت. او اصالتاً اهل یمن بود و به عنوان برده در مدینه زندگی می‌کرد. پیامبر اکرم او را خرید و آزاد کرد. ثوبان به مسجد می‌رفت، نماز می‌خواند، دعا می‌کرد، ولی چشم از پیامبر نمی‌گرفت. ثوبان با کودش پا می گذاشت ولی از یاد پیامبر خدا غافل نمی شد و سینه از مهر او خالی نمی کرد. یک روز ثوبان پریشان شد، شیداتر از همیشه و سرگشته‌تر از هر روز. او به زندگی در آخرت فکر کرد. اگر اهل جهنم باشم که هیچ، در این صورت هیچ وقت و هیچ کجا پیامبر را نخواهم دید. اما اگر جزء بهشتیان هم باشم او را نخواهم دید، چون آن حضرت از پیامبران بزرگ خداست و مرتبه و جایگاهش دست نیافتنی. سپس به شدت گریست. فردای آن روز ثوبان با رنگ پریده خدمت پیامبر رسید. رسول خدا با دیدن حال پریشان او پرسید: ثوبان، تو را چه شده است؟ چرا اینقدر رنگ پریده ای؟ اتفاقی افتاده که اینقدر پریشانی؟ ثوبان عرض کرد: یا رسول الله، من شما را خیلی دوست دارم، اما موضوعی مرا نگران کرده و فکر مرا به خود مشغول نموده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چه موضوعی؟ ثوبان پاسخ داد: شما فرمودید دنیا محدود است، انسان 50 سال 60 سال زندگی می کند. یا رسول الله، ما به محضر شما می رسیم و می رویم. اگر دلتنگ شویم دوباره می آییم و شما را می بینیم. چیزی که فکر مرا مشغول کرده این است که بهشت درجات مختلفی دارد. اگر در قیامت ما را بهشت ببرند و در یک مرتبه قرار دهند که شما را نبینم چه کنم؟ دیروز در این فکر فرو رفته بودم که فردای قیامت اگر اهل بهشت نباشم که تکلیفم روشن است. اگر اهل بهشت باشم مسلماً در مقام و جایگاه شما نخواهم بود. بنابراین در هر حال از دیدن و درک حضور شما محروم خواهم شد. با این حال چرا غمگین و پریشان نباشم؟ در اینجا آیات 69 تا 70 سوره نساء نازل شد و به ثوبان و افرادی مانند او بشارت داد که افراد مطیع پروردگار در بهشت نیز هم نشین پیامبران و برگزیدگان خدا خواهند بود. ترجمه این آیات چنین است:
و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در روز رستاخیز هم نشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند. این موهبتی از ناحیه خداست و کافی است که او از حال بندگان و نیات و اعمالشان آگاه است.
پس از نزول این آیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: با خدا سوگند ایمان مسلمانی کامل نمی شود مگر اینکه مرا از خود و پدر و مادر و همه بستگان بیشتر دوست دارد و در برابر گفتار من تسلیم باشد. دوستان عزیز، پیام قرآن ساختن انسانهای بهتر و تشکیل امتی نمونه است که به خیر و حق دعوت کنند و با ظلم و تجاوز و گناه مخالفت نمایند، با این منظور که عدل و نیکی در جوامع رواج یابد. این پیام را رسول خدا صلی الله علیه و آله از همان روزهای آغازین بعثت و گوش مردم رساند. در واقع میتوان گفت تعالیم حیات بخش قرآن که دلها را به سوی برادری و سعادت سوق میدهد، نخستین قانون اساسی مدون جهان است. یک مورخ آلمانی در این باره می نویسد: اولین قانون اساسی مکتوب در جهان قانونی است که به وسیله شخصیتی مانند حضرت محمد تنظیم و تدوین شده، و چون این قانون یکی از افتخارات عالم اسلام است، جا دارد نسل جدید مسلمانان نیز آن را بشناسند. دوران پیامبر اسلام اولین حلقه قانونگذاری در اسلام بوده است. تا جایی که من تحقیق کردم چنین متنی در تاریخ جهان نگارش نیافته و هیچ سند مشابهی مقدم بر آن وجود ندارد.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوب لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع وفيض في قلبي سنا
نور الحنايا
تشکر که برنامه در وادی نور انتخاب کردین بر شنیدن. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت سوره های انشراح و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های انشراح و اخلاص بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و یاران همدل، خوشحالیم که همچنان در جمع با صفای شما هستیم و از مهر و صفای شما انرژی میگیریم. دوست خوب ما که خودشان را ساجده محمدی معرفی کردند، از ولایت کابل سلام تقدیم کردند و گفتند سلام و مانده نباشید، با همه همکاران خوب برنامه در وادی نور از برنامه شما استفاده میکنم و هر روز با قرآن مانوس هستم، بخصوص در شرایطی که مکاتب در کابل بسته است و ما ناگزیر خانه‌نشین هستیم. برنامه شما واقعا یک مکتب است برای ما. تشکر ساجده عزیز، خوشحال هستیم که برنامه ما بر خودت مفید بوده و از خدای مهربان توفیق می‌خواهیم که باز هم در کنار شما باشیم و مطالب مفیدی براتون ارائه کنیم. دوست خوب ما ساجده عزیز یک شعر هم فرستادن خدمت شما می‌خوانم. نوشتن ای نور و کتاب آسمانی قرآن، ای روح و فروغ زندگانی قرآن، خواندم ز تو این بهار را از توحید، ای هرچه کران ز بیکرانی قرآن.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کاتش زدن در هبر، پس کسی کاتش زدن در هبر، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینند غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نوش
ظاهر و جانش. تشکر از شما که برنامه در وادی نور رو میشنوین. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و جناب آقای شجاعی در ادامه برنامه در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 49 و 50 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشیان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
هنگامی که انسان را زیانی رسد ما را برای حل مشکلش می خواند. سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم می گوید این نعمت را به خاطر کاردانی خودم به من داده اند، ولی این وسیله آزمایش آنهاست، اما بیشترشان نمی دانند.
قد قالها الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند، ولی آنچه را به دست می آوردند برای آنها سودی نداشت.
این آیات به یکی از ویژگی های انسان های ناسپاس اشاره کرده و می فرماید عموم انسان ها تنها در زمان سختی و مشکلات به یاد خدا می افتند و او را می خوانند.